صدای آژیر قرمز کرونایی در همه استان‌های کشور. ستاد ملی مقابله با کرونا. تنها راه شکست کرونا فعلا فقط ماسک و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی.
تعطیلی به نفع مردم، مزایده فروش کارخانه کنسرو تن ماهی بندرعباس متوقف شد. دادستان هرمزگان، حفظ حقوق عامه علت توقف مزایده شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس.
اتحاد گروه‌های لبنانی برای مقابله با توطئه‌های غربی، سخنگوی فراکسیون وفاداری به مقاومت، حزب الله و جنبش عمل در برابر دخالت‌های آمریکا و فرانسه می‌ایستند.
و ادامه رقابت نمایندگان فوتبال کشورمان در جام باشگاه‌های قاره کهن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران، سلام، نیمروزتون بخیر. من محمد رضا اقبالی هستم، به همراه همکارم خانم گنجی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
خبرها را با آخرین آمار کرونا در کشور آغاز میکنیم. سخنگوی وزارت بهداشت از صعود دوباره مبتلایان روزانه کرونا خبر داد. به گفته خانم لاری، در 24 ساعت گذشته 3049 بیمار جدید کووید 19 در کشور شناسایی شدند و 144 نفر از هموطنانمان هم جان خود را از دست دادند. با این آمار موج سوم کرونا به ساحل ایران رسید، موجی که به همراه خود آنفولانزای فصلی را هم دارد. فعلا استفاده از ما و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به مردم تجویز شده. تمام مناطق کشور در محدوده خطر قرمز از نظر شیوع کرونا قرار دارد. محمد نصیری گزارش می‌دهد.
کرونا این روزها از رگ گردن هم به ما نزدیکتر شده. تهران شده چهار راه توزیع کرونا و تمام شهرهای کشور در وضع قرمز قرار گرفتند.
متاسفانه خواهر من کرونا گرفت، 45 سالش بود، به خاطر رعایت نکردن دستور بهداشتی جونشون از دست دادن.
بچه من 16 سالش بود از بین رفت.
همیشه دستم میشستن، ماسک میزدن. چجوری اصلا خودم تعجب کردم چجوری گرفتم.
یک عضو ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید پایان کرونا به نوع رفتار مردم بستگی دارد، اما هنوز هستن افرادی که بازی کرونا را جدی نگرفتن.
راستش بخواهی داخل مغازه بود ماسکم، دیگه برگشتم اینجا شرمنده شدم.
فراموش کردم. دارم میرم داروخونه بگیرم.
احساس خفگی دست میدیم، اصلا نمیشه، عادت نکردیم.
رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران هم میگوید ماسک بزنید تا کرونا و آنفولانزا نگیرید. معاون کل وزیر بهداشت هم میگوید استقبال دانش آموزان از بازگشایی مدارس 10-20% بوده. به گفته آقای حریرچی، اگر شیوه‌نامه ها رعایت نشود، دانش آموزان عامل قابل توجه انتقال کرونا در جامعه میشوند. معاون درمان وزیر بهداشت هم از هموطنان خواسته برای پیشگیری از اشغال بیشتر تخت‌های بیمارستانی همچنان دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند. آقای جانبابایی هشدار داد که تخت‌های خالی برای بستری بیماران کرونایی هست، اما کم است.
چون ما ظرفیت تختمون محدوده، اگر مردم مراعات بکنن و ری بیماری و تعداد بیماران کمتر بشه، خب میشه مدیریت بهتر کرد. ولی اگر تعداد بیماران مازاد و ظرفیت تخت ما باشه، خب هم بیماران غیر کرونایی ضرر میکنن، برای اینکه اون خدماتشون ممکنه دچار مشکل بشه و همچنین بیمارستان ما. من خواهشی که از مردم عزیز داریم اینه که مراعات بکنن که ما بتونیم که مدیریت بکنیم این موارد رو. برای همین شرایط فعلی خوشبختانه کنترل شد، ولی با همراه شد با از دست دادن بعضی از عزیزانمون که علتش بار بیماری بیشتر بوده.
اما ستاد مرکزی مدیریت بحران سازمان نظام پزشکی هم درباره خطر موج همزمان آنفولانزا و کرونا بیانیه داده و از مردم خواسته تا مقررات فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و با استفاده از ماسک و شستشوی دست‌ها با آب و صابون و سفر نرفتن مانع از گسترش ویروس کرونا و آنفولانزا شوند.
جهش شیوع کرونا در اروپا و انگلیس. تاخت و تاز ویروس کرونا در مناطق مختلف جهان همچنان ادامه دارد. بر اساس تازه ترین آمارها تا امروز بیش از 3,358,000 نفر در کشورهای مختلف گرفتار این ویروس مرگبار هستند و از این تعداد بیش از 950,000 نفر جان باختند. اما این روزها کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس با موج جدید و سهمگینی از شیوع کرونا روبرو هستند که انتقادها علیه ناتوانی دولت این کشورها را افزایش داده. گزارشی از همکارم در لندن.
انگلیس همچون دیگر کشورهای اروپایی با موج سهمگین دیگری از همگیری ویروس کرونا مواجه شده است. فقط در دو هفته اخیر بیش از 42,000 نفر دیگر به طور قطعی در انگلیس به ویروس کرونا آلوده شدند و شمار مبتلایان به حدود 385,000 نفر رسیده است. مات هنکوک وزیر بهداشت و درمان انگلیس:
ما در بخش‌هایی از شمال شرق کشور شاهد افزایش نگران کننده مبتلایان به ویروسیم، به گونه‌ای که مثلا در شهر ساندرلند اکنون در ازای هر 100,000 نفر جمعیت 103 بیمار شناسایی می‌شوند.
همزمان با افزایش جهشی شمار بیماران کرونایی، انتقادها از عملکرد دولت انگلیس و محقق نشدن وعده‌هایش در مهار همگیری ویروس کرونا شدت یافته است. جاناتان اشفورث، نماینده پارلمان انگلیس:
در ماه می وزیر بهداشت و درمان در این مجلس حاضر شد و به نمایندگان گفت هر شهروند بالاتر از 5 سال که نشانگان ابتلا به ویروس کرونا را داشته باشد آزمایش می شود. حالا 4 ماه بعد مردم انگلیس می شنوند که در آستانه موج دوم همگیری فقط تعداد محدودی آزمایش انجام می شود.
افزایش 167% شمار مبتلایان به کووید 19 در مقایسه با پایان ماه پیش، کمبود امکانات آزمایش ویروس کرونا و صفهای طولانی انتظار برای انجام آن بر انتقادها افزوده. شهروند انگلیسی:
در مجموع مشکل ایجاد میکنه وقتی از گسلگی کمبودها آگاهی پیدا میکنیم. به گفته نمایندگان، ما بدترین عملکرد رو در مهار همگیری ویروس کرونا در اروپا داشتیم و این دلهره‌آوره.
به گفته وزیر بهداشت و درمان انگلیس، در مناطقی که همگیری از کنترل خارج شده، خانواده‌ها حق ندارند سفر غیر ضروری کنند، به دیدار یکدیگر بروند و ساعت 22 باید غذاخوری‌ها و اماکن تفریحی تعطیل شوند. محدودیت‌های کرونایی تاکنون به 10 شهر انگلیس بازگشته و 16 میلیون نفر، یعنی حدود 1/4 جمعیت این کشور، با محدودیت‌های شدید کرونایی زندگی می‌کنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مزایده فروش کارخانه کنسرو تن ماهی بندرعباس متوقف شد. دادستان هرمزگان با اعلام این خبر گفته هدف از توقف روند فروش و مزایده این شرکت رعایت حقوق ذینفعان و پیشگیری از وقوع جرم تضییع اموال عمومی بوده است. به گفته آقای قهرمانی، درخواست‌های مکرر مردم و کارگران شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس برای جلوگیری از فروش کل سهام این شرکت و همچنین بازدید به عمل آمده از این کارخانه و بررسی اسناد و مدارک و سوابق آن و مشخص شدن کم دقتی در تعیین ارزش واقعی این سرمایه بزرگ منجر به این تصمیم شده است. دادستان هرمزگان گفته کارکنان و بازنشستگان کشوری در این شرکت ذینفع هستند و 180 خانوار بندرعباسی هم از طریق فعالیت این کارخانه امرار معاش می کنند. کارخانه کنسرو تن ماهی بندرعباس 60 سال قدمت دارد و نخستین کارخانه تولید کنسرو تن ماهی کشور و منطقه خلیج فارس است و از بزرگترین واحدهای فعال صادرکننده محصولات دریایی و کنسروی محسوب می شود.
رئیس صندوق رفاه وزارت علوم از پرداخت وام خرید لپتاپ و گوشی هوشمند به دانشجویان خبر داد. آقای مطیع گفته اولویت اختصاص وام ضروری در سال تحصیلی جدید با دانشجویانیه که وام رو برای تهیه اقلام مورد نیاز آموزش مجازی میخوان. رئیس دانشگاه پیمنور هم از پرداخت وام 20 میلیونی و حمایت از دانشجویان مناطق محروم خبر داد. توضیحات آقای زمانی رو با هم میشنویم.
یکی از رایج‌ترین تسهیلاتی که هست از طریق صندوق رفاه دانشجویی هست که ما این رو تونستیم سال قبل حدود 50% به ظرفیتی که به دانشگاه پیام نور اختصاص داده بود افزایش بدیم. ترم قبل حدود 11 میلیارد تومان ما تونستیم از این تسهیلات استفاده بکنیم و در اختیار دانشجویان متقاضی قرار بدیم که باز پرداخت اینها بعد از تحصیلشون خواهد بود. راه‌های کنار این مسیر رو هم ما پیگیری کردیم. به عنوان مثال ما با چند بانک عامل قرارداد بستیم. خودم به این صورت هست از سال قبل که دانشجوی پیام نور با یک معرفی که از دانشگاه میگیره تنها با مراجعه یک بار به بانک کل شهریه سنوات مختلفش رو میتونه دریافت بکنه با یک کارمزد حدود 1.4% و و مبلغش هم سقفش فعلا 20 میلیون تومان هست. امسال علاوه بر اون بحث ما یک در حقیقت حامیانی هم داریم در دانشگاه، یک تشکلی داریم به اسم حامیان دانشگاه پیام نور که خوشبختانه اینها علاوه بر اون موارد قبلی که وجود داشت اومدن توی میدون پرداخت شهریه و بیشتر ساپورت میکنن دانشجویان مناطق محروم رو که اینها رو به صورت قرض الحسنه و یا حتی به صورت اینکه بازپرداختی نداشته باشه کمک میکنن دانشجویان مناطق محروم رو و دانشجویانی که حالا اونها زیر پوشش قرار میدن به صورت بورسیه خواهند بود.
محتکران کره و خامه در تور اطلاعاتی سربازان گمنام. اطلاعات سپاه حدود 120 تن کره دپو شده در یکی از سردخانه‌های لبنی شهر تبریز را کشف و ضبط کرد. به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی 118 تن کره و خامه تولید شده با تاریخ ماه‌های قبل در کارخانه‌های استان به جای عرضه در بازار در سردخانه‌ها دپو شده است. آقای یوزباشی از تشکیل 12 پرونده برای شرکت‌های متخلف خبر داده و گفته مجازات قانونی برای این متخلفین در سریع ترین زمان صادر می شود.
سخنگوی گمرک از آزادسازی حدود 1200 خودرو خبر داد. آقای لطفی با بیان این که از خرداد تا 26 شهریور امسال 1190 دستگاه خودرو از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شده است گفت 670 دستگاه از این خودروها به علت وجود شاکی در گمرک متوقف بودند که با هماهنگی قضایی از گمرک خارج شدند تا مقام قضایی خارج از گمرک به موضوع رسیدگی کند. آقای میر اشرفی رئیس کل گمرک ایران هم درباره ترخیص کالاهای اساسی بدون کد رهگیری گفت:
در خصوص کالاهای اساسی مقرر شد که تقریبا از 2 هفته قبل وارد کنندگان کالاهای اساسی که ارزششون تامین نشده و کد رهگیری دریافت نکردن ولی کالا به مبادی ورودی و گمرکات رسیده، در صورتی که سایر اسناد و مدارکشون آماده باشه بدون کد رهگیری گمرک اقدام به ترخیص کالاهای اساسی بکنه. و اما در خصوص کالاهای غیر اساسی که عمدتا کالاهای مواد اولیه به ماشینالات خط تولید هست، آخرین تصمیمی که در واقع در دولت گرفته شد کالاهایی که تا 24 قبض انبار ورود دارند، این کالاها بتونن با عرض متقاضی و بدون نیاز به کد رهگیری ترخیص بشن. این موضوع امید داریم که ظرف حالا روزهای آتی عملیاتی بشه.
طرح جدید وزارت صمت برای کاهش آتش بازار خودرو. سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت از فروش 150 هزار خودرو در 6 ماه دوم امسال برای کمک به کنترل قیمت بازار خبر داد. توضیحات آقای سرغینی را با هم میشنویم.
در مورد خودرو تصمیم گرفته شد که فروش فوق‌العاده انجام بشه. چون ببینید خودروسازهای بزرگ ما مدت هاست که پیش فروش دارن. ولی هیچ کدوم از این پیش فروش ها برای در واقع خوابوندن آتش بازار به اون اندازه که فروش فوق‌العاده مؤثر نیست. دلیلش اینه که فروش فوق‌العاده ظرف 1 و حداکثر 3 ماه به دست مصرف کننده میرسه. از اول سال تا الان کل خودروهایی که از طریق فروش فوق‌العاده از طریق سایپا و ایران خودرو فروخته شد 50 هزار تا بود، ولی ما برای 6 ماه دوم سال 150 هزار خودرو رو در واقع به صورت متناسب با تولید واحدهای مختلف از جمله از این 150 تا 110 هزار تاش مال ایران خودرو هست، 40 هزار تاش مال سایپا هست، مای 25 هزار تا خودرو از طریق فروش فوق‌العاده انشاءالله به مردم تحویل خواهیم داد.
خبر دیگر این که سرپرست وزارت صمت با صدور دستور ویژه‌ای به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از این سازمان خواسته تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها با اهتمام جدی در اولویت کاری سازمان حمایت قرار بگیره.
معرفی متقاضیان وام ودیعه مسکن به بانک‌ها. وزیر راه و شهرسازی از معرفی 120 هزار متقاضی برای دریافت وام ودیعه مسکن به بانک‌ها خبر داد و گفت از این تعداد برای حدود 21 هزار نفر تشکیل پرونده و نزدیک به 12 هزار تسهیلات هم پرداخت شده. آقای اسلامی همچنین گفته طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا قرار است تسهیلات برای وام‌های 15 میلیون تومانی فقط با ضمانت شخصی وام گیرنده و برای وام‌های 30 و 50 میلیون تومانی با یک ضامن پرداخت شود.
و اما وزارت خارجه میگوید همچنان منتظر است تا وزارت سمت شمار رایزنان بازرگانی در سایر کشورها را افزایش دهد. آقای انصاری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار خبر رادیو درباره جای خالی رایزنهای بازرگانی در بسیاری از سفارتخانه‌های ایران ابراز امیدواری کرده وزارت صنعت معدن و تجارت زودتر در این خصوص اقدام کنند. اوایل شهریور رئیس سازمان توسعه تجارت وعده داده بود تا پایان این ماه 6 رایزن بازرگانی به روسیه، ارمنستان، آذربایجان، هند، چین و پاکستان اعزام میکنه. همکارم از تحریریه خبر 14 در استودیو با ما هستند تا درباره این موضوع بیشتر گفتگو کنیم. آقای طباطبایان حضور شما سلام میکنم. قبل از هر چیز این رو بپرسم که با این حساب یعنی معرفی و انتصاب رایزنهای بازرگانی در کشورهای خارجی با وزارت سمته؟
بله سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. ببینید برخلاف ذهنیت خیلی ها در این مسئله وزارت خارجه نقشی نداره. این موضوع به سال 78 برمیگرده. نخستین بار 21 سال پیش وزارت بازرگانی وقت مجوز وابسته یا رایزن بازرگانی رو از دولت دریافت میکنه، اما به گفته مسئولان سازمان توسعه تجارت به طور میانگین در این مدت تعداد وابسته‌های بازرگانی ایران در خارج از کشور سالانه مثلا 15 نفر بیشتر نبوده که البته همین عدد اندک هم حالا به خاطر محدودیت‌های بودجه ظاهراً بوده به 2-3 نفر رسیده.
یعنی الان مشخص چند رایزنی بازرگانی توی کشور خارجی داریم؟
ببینید از لابلای صحبت‌های آقای زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت اینطور برداشت میشه که همکنون 5 تا رایزن بازرگانی داریم که اینا در حال فعالیت هم تو کشورهای دیگه، ولی رو سایتشون که میبینی فقط مشخصات راه‌های ارتباطی بین 2 تا رایزن بازرگانی ایران در واقع وجود داره، یکی تو کشور عراق، یکی تو کشور افغانستان.
خب حالا این چه معنی داره؟
ببینید یه مشکل همیشگی که خب عدم شفافیته، ولی اصلا حالا کاری به این عدده نداریم، شاید حالا من ندیده باشم، شاید بیشتر باشه، اما نکته اینه که بین حدود فکر کنم 180 تا کشور که البته حالا بعضیشون کوچیکن اما میتونن بازاری برای محصولات ما باشن، تازه قراره با وعده وعید مدیره وزارت سمت شمار رایزنهای بازرگانیمون تو کشورها به 7 8 تا کشور برسه و این یعنی مخفول موندن یه ظرفیت خیلی عظیم تو اقتصاد کشور.
خب چرا این اتفاق نمیفته؟
ببین مسئولان وزارت سمت و سازمان توسعه تجارت به طور خاص میگن که متولیان میگن که محدودیت های بودجه‌ای و مشکل نیروی انسانی متخصص برای این کار دارن.
به نظر شما این دلیل چقدر میتونه منطقی باشه؟
ببینید این سوالیه که مسئولین باید جواب بدن، اما من توی خبرهای مربوط به این موضوع رو که رصد می‌کردم دیدم تقریبا همه کارشناسای اقتصادی میگن با توجه به بحث هزینه و فایده این موضوع خیلی قابل توجیه نیست که حالا ما چون بودجه نداریم و اینها نمیتونیم در واقع این کار بکنیم، چون یه رایزنی بازرگانی شما راه بندازه اینقدر اوایدی و دستاورد داره که بتونه اون مشکل رو حل کنه.
درسته. آقای طباطبایان از ظرفیت عظیم گفتین، منظورتون دقیقاً چیه؟
ببینید اینکه میگم ظرفیت خیلی عظیم حتی واقعا اغراق‌آمیز نیست. این رایزنی‌های بازرگانی تو سفارتخانه‌ها نقش مهمی تو تسهیل و در واقع بسترسازی تجارت خارجی میتونن داشته باشن. میدونید که امروز تجارت خارجی در واقع و تولید و صادرات محور و متحر در واقع محور و موتور محرکه اقتصاد و پیشرفت کشورن که حالا ما تو شرایط خاص تحریمی این خیلی میتونه مهمتر باشه و امیدواریم حالا بهش توجه بکنن.
بعد حالا الان تو این کشوری که حالا رایزن اقتصادی داریم چطور عمل کردیم؟
نکته خوبی رو اشاره کردیم. بذار مصداقی حرف بزنیم. تو همین بازار عراق با وجود این همه اشتراکات فرهنگی و مذهبی و مناسباتی که داریم تو حوزه سیاسی باهاشون، فکر می‌کنید ما چقدر تونستیم سهم داشته باشیم؟ این جوابتون رو بذارید از زبان فعالای اقتصادی بخش خصوصی بگم. این سوال مهمیه. اینها میگن که گله دارن و مصداق میارن، میگن وقتی ترکیه تو بازار عراق پشتیبانی 11 تا باید رایزن فرهنگی و رایزن اقتصادی و بازرگانی داره، چطور میشه باهاش رقابت کرد؟ حالا اصلا جدا از عراق بذارید چند تا آمار دیگه هم براتون بگم. مثلا سوئد 235 رایزن بازرگانی تو دنیا داره، چین 221، آلمان 213 تا رایزن اقتصادی داره، هند 198 تا، فرانسه مثلا 156 تا. بنابراین به نظر میاد تا هر روز متعلق، حالا ما ببینید ما 7-8 داشتیم در مورد 7-8
خیلی کم در مقابل این عددی که شما گفتید.
حالا ببینید این هر روز تعلل واقعا یک فرصت سوزی و خسارت بزرگ به اقتصاد کشور و امیدواریم هر چی زودتر در مورد این در واقع تصمیم گیری درست بشه.
ان شاء الله ما هم امیدواریم که هر چی زودتر شاهد فعال شدن این ظرفیت بزرگ برای اقتصادی کشور باشیم. ممنونم از شما، سپاسگزارم.
تکرار حمله به نظامیان تروریست آمریکایی این بار در 3 استان عراق. اداره تررسانی دستگاه امنیتی عراق از انفجار چند بمب در مسیر کاروان نظامیان تروریستی آمریکایی در بزرگراهی در منطقه المسیب استان بابل خبر داد. همچنین منابع عراقی از وقوع انفجار مهیب در داخل یک مؤسسه آمریکایی در مرکز نجف اشرف خبر دادند. دو کاروان نظامیان تروریست آمریکایی هم در دو منطقه اللطیفیه و ابو غرایب بغداد هدف انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای قرار گرفتند. پس از ترور سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و تصویب قانون خروج نظامیان تروریست آمریکایی از عراق در مجلس این کشور، حملات به کاروان‌های آمریکایی‌ها افزایش یافته. فقط در دو ماه گذشته بیش از 20 کاروان خودروی نظامیان این کشور هدف بمب‌های کنار جاده‌ای قرار گرفتند.
اتحاد و همبستگی جریان‌های سیاسی لبنان برای تشکیل فوری دولت جدید و کارشکنی‌های آمریکا و فرانسه. علی‌رغم تلاش آمریکا برای ادامه آشفتگی و بی‌دولتی در لبنان و همچنین سنگ‌اندازی‌های فرانسه، جریان‌های مختلف سیاسی لبنان همچنان تلاش می‌کنند تا هرچه سریع‌تر دولت جدید این کشور تشکیل شود. گروه‌های لبنانی می‌گویند با تشکیل دولت، آشفتگی سیاسی پس از انفجار مهیب و مشکوک در بندر بیروت اندک می‌شود. همکارم عظیم‌زاده از بیروت گزارش می‌دهد.
رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید لبنان ادامه خواهد یافت. مصطفی ادیب، مأمور تشکیل کابینه 77 لبنان، بعد از دیدار با میشل اون از تمدید زمان گفتگوها خبر داد.
تشکیل الحکومه جدیده.
برای تشکیل دولت جدید نیاز به گفتگوهای بیشتر داریم. از رئیس جمهور خواستم زمان رایزنی ها تمدید شود.
فإن كتلة الوفاء للمقاومة
ایهاب حماده، سخنگوی فراکسیون مقاومت و وفاداری حزب الله در مجلس لبنان، نیز ضمن حمایت از تشکیل سریع دولت گفت:
موضوع تألیف الحكومة الجديدة
مسئله تشکیل دولت آینده بسیار حساس است. ما معتقدیم آمریکا که از رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به ثبات لبنان حمایت می‌کند، مسئول تشکیل نشدن دولت جدید است. ما از تشکیل دولت فراگیر حمایت می‌کنیم. ما هیچ فردی را به عنوان نماینده خود و وزیر در دولت جدید معرفی نکرده ایم و نخواهیم کرد.
این روزها رایزنی های میشل اون رئیس جمهور لبنان هم با احزاب مختلف، شخصیت ها و فراکسیون های مجلس این کشور برای تشکیل دولت جدید ادامه دارد.
تشکیل الحکومه فی لبنان،
تشکیل دولت در لبنان فرایندی با مشارکت همه احزاب است که دخالت خارجی آن را با چالش روبرو می کند. حزب الله و حزب عمل در برابر این دخالت ها ایستادگی می کنند، چه از جانب آمریکا باشد و چه فرانسه. منافع کشور باید اولویت اصلی همه احزاب و گروه ها باشد.
میشل اون رئیس جمهور لبنان تأکید می کند که تفاهم فراگیر و گسترده بین فراکسیون ها، شخصیت ها و احزاب مختلف این کشور ضرورتی انکارناپذیر در راه تشکیل 77مین دولت لبنان است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل کاخ نخست وزیری لبنان، بیروت.
مبارزان بحرینی وبسایت وزارت خارجه حکومت آل خلیفه را هک کردند. جوانان بحرینی با انتشار پیامی اعلام کردند در اعتراض به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، وبسایت وزارت خارجه این کشور را هک کردند و تصویر سپهبد شهید قاسم سلیمانی را بر روی صفحه اصلی آن قرار دادند. این گروه که خود را جنبش جوانان منطقه دراز نامیدند، اعلام کردند سازش با رژیم صهیونیستی خیانت است و بحرینی ها مخالف عادی سازی روابط با این رژیم هستند. اما اینک حسین باقنده همکارم و تازه ترین خبرهای جهان ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته چهارم مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب در دوحه قطر با حضور دو نماینده کشورمان پیگیری می‌شود. از گروه سه تیم پرسپولیس ایران ساعت 22:30 دقیقه بار دیگر به مصاف التعاون عربستان می‌رود. پرسپولیس سه روز پیش این تیم را با یک گل شکست داد. در جدول این گروه التعاون و الدوحیل قطر با 6 امتیاز اول و دومند و پرسپولیس با 4 و شارجه امارات با 1 امتیاز در مکانهای بعدی هستند. همچنین از گروه 4 ساعت 22:30 دقیقه امشب تیم سپاهان ایران برای جبران شکست 2-0 بازی رفت مقابل النصر عربستان بار دیگر برابر این تیم سفارایی می‌کند. در این گروه النصر با 7 امتیاز از صد قطر با 5، سپاهان با 3 و العین هم با 1 امتیاز در رده‌های اول تا 4. اما دیشب نیز از گروه دوم تیم شهر خودرو ایران با قبول شکست 1-0 مقابل تیم الاهلی امارات بدون امتیاز در انتهای جدول ایستاد و خداحافظی زود هنگامی با مسابقات داشت. به این ترتیب دیدار یک شنبه آینده شهر خودرو با الهلال عربستان و چهارشنبه با پاختاکور ازبکستان جنبه تشریفاتی خواهد داشت. در این گروه الهلال با 10 امتیاز در صدر است و پاختاکور با 7، الاهلی با 6 و شهر خودرو بدون امتیاز در مکان‌های بعدی جای گرفتند. از گروه 1 هم دیشب از شورته عراق 2-1 الاهلی عربستان رو برد و با 4 امتیاز پس از الاهلی 6 امتیازی به رده دوم جدول رسید و کار را برای استقلال ایران سخت کرد. آبیپوشان پایتخت یک شنبه آینده در دیداری حساس مقابل از شورته عراق قرار خواهند گرفت. گلزنی علیرضا جهانبخش در جام اتحادیه انگلیس در آخرین شب از دیدارهای مرحله دوم جام اتحادیه انگلیس دیشب در مهمترین بازی تیم فوتبال برایتون انگلیس تیم پورتس موس رو با نتیجه 4-0 شکست داد. در این بازی جهانبخش گل دوم برایتون رو در دقیقه 54 به ثمر رسوند، ضمن اینکه گل اول برایتون هم روی پاس جهانبخش وارد دروازه میهمان شد. همچنین جهانبخش در پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. گرام پاتر سرمربی برایتون با تمجید از عملکرد جهانبخش گفت: خوشحالم که چنین بازیکن خوب و با انگیزه‌ای دارم و از این به بعد او را بیشتر در زمین خواهیم دید. دیشب همچنین تیم برنلی پس از تساوی خانگی 1-1 مقابل شفیلد یونایتد در ضربات پنالتی 5-4 این تیم رو شکست داد و به دور بعد صعود کرد و ولورهمپتون مقابل تیم استوک سیتی با 1 گل مغلوب و حذف شد. دور دوم مرحله مقدماتی رقابت فوتبال لیگ اروپا هم دیشب پیگیری شد و در مهمترین دیدارها میلان ایتالیا برابر شامروک ایرلند جنوبی با 2 گل به پیروزی رسید و شاگردان خوزه مورینیو در تیم تاتنهام انگلیس 2-1 میزبان خود تیم لوکوموتیو بلغارستان رو شکست دادند. و فصل جدید رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان امشب با دیدار تیم‌های بایر مونیخ، مدافعان‌مال قهرمانی و شالکه در آلیانس آرنا آغاز خواهد شد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
در آستانه اربعین حسینی و لغو مراسم پیاده‌روی اربعین در عراق، کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری اجرا می‌کند. توضیحات حجت الاسلام احمدی، مدیر فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین درباره برنامه‌های جایگزین پیاده‌روی در اربعین.
برنامه‌های متنوعی تدارک دیده شده با همکاری نهادها، دستگاه‌ها و گروه‌های مردمی از جمله اجرای نمایش‌های آیینی، همایش‌های پیش‌بینی شده در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی با زبان‌های مختلف، با همکاری گروه‌های فعال اربعینی در کشورهای مختلف به صورت مجازی و انشالله با شرکت نخبگان و فریختگان به اجرا در خواهد آمد. چنین ما در تهران با همکاری شهرداری و مجتمع فرهنگی عباس‌آباد بازنمایی مراسم اربعین اعلام را خواهیم داشت که با برپایی موکب و همکاری موکبداران فضای معنوی درست خواهد شد که هم مردم مشارکت کنند در کمک‌های مؤمنانه و هم تجربه کنند فضایی که در اربعین بوده.
و حکم بدوی پرونده حادثه تروریستی رژه خونین اهواز صادر شد. به گفته دادستان نظامی استان تهران، جلسات محاکمه تعدادی از متهمان به پایان رسید و حکم بدوی آنان نیز صادر شده است. در حادثه تروریستی اهواز که در مراسم رژه نیروهای مسلح در 31 شهریور 97 روی داد، 25 نفر از غیر نظامیان و نیروهای نظامی شهید و 60 نفر هم زخمی شدند. در بین کشته شدگان یک کودک 4 ساله هم حضور داشت. شنوندگان عزیز، در پایان این بخش خبری تشکر میکنم از همراهی و توجه شما. روز بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی در بخش دوم برنامه ها، من بتول نجفی به اتفاق همکارانم دعوت میکنم تا ساعت 22 با ما باشید و اینک رویدادهای هفته.